به نام یگان خالق آسمان ها و زمین. سلام، درود و نور بر شما. امیدوارم عالی باشید دوستان. حالتون چطوره؟ من مسعود بلاش هستم و شما دارید به پروژه مهندسی ذهن ثروتمندان گوش میکنید. این پرونده هشتمه. حتما متوجه شدین که ما هرچی جلوتر میریم هی داره پیشرفته تر میشه مطالب. من از همون ابتدا این تو ذهنم بود که یک سیر صعودی و یک سیر تکاملی رو طی کنه مطالب و آموزه هایی که میخوایم توی این پروژه در موردش صحبت کنیم، یه طوری که حتی یه کسی که هیچی علم و آگاهی نداره در خصوص قوانین جهان هستی و قوانین ذهن آگاهی با ورود به پروژه مهندسی ذهن ثروتمندان بتونه خیلی چیزها دستگیرش بشه، شاید خیلی بیشتر از خیلی انسانهایی که کلی دوره قانون جذب و دوره های انگیزشی و دوره های موفقیت شرکت کردن. پیرو به این قضیه، این پرونده بدجور عجیبه و مطالبی که قرار داخلش گفته بشه بسیار میتونه نقش پررنگی رو ایفا کنه در شکلگیری ذهنیت ما، یه ذهنیت مثبتی که هر روز یک قدم ما رو بهترمون میکنه، هویتمون رو تغییر میده. پس با صد وجود اینجا باش. میخوام جلسه امروز رو با یک سوال شروع کنم، سوالی که شاید توی نگاه اول خیلی ساده و سطحی به نظر برسه، اما اگه به پاسخش فکر کنی و تأمل کنی روش، میتونه نگاهت رو به زندگی تغییر بده. سوال اینه: چرا دو نفر که توی یک خانواده بزرگ میشن، یک پدر، یک مادر، یک محله، یک مدرسه و حتی یک اتاق مشترک دارن، وقتی بزرگ میشن دو تا زندگی کاملا متفاوت رو پیدا میکنن؟ ها؟ چی فکر میکنی؟ نمونش رو قطعا دیدی دیگه، دو تا خواهر یا دو تا برادر، یکی آرومه، امیدواره، واسه زندگیش هدف داره، هر سال داره رشد میکنه، اما اون یکی دیگه همیشه ناراضیه، همیشه احساس کمبود داره، همیشه فکر میکنه دنیا باهاش دشمنه. نظرتون چیه؟ من یه دوستی داشتم، این همین جوری بود. هر کی از دوستای مشترک اون، این اصلا واقعا به خاطر یه سری ویژگی‌های ذهنی که داشت که حالا توضیح میدم در موردش، واقعا به چخ رفت زندگیش. یعنی چه حیف که یه کسی که یک بدن ورزیده، یک مغازه تو بهترین جای شهر، یک زندگی عالی، الان واقعا افتاده توی مصرف شیشه و کریستال و خیلی وقت من دیگه ندیدمش، تقریبا 5 سال 6 سال میشه ندیدمش. اما همیشه هر موقع دوستامون، مثلا دوستای مشترکی که داشتیم، جمع میشیم دور هم و مثلا یادی میکنیم از این آدم، تا حالا چندین بار شده که مثلا اینو من شنیدم که گفتن آجی این خیلی عجیبه، مثلا فلانی دوش بزرگش رو اگه ببینی الان داره مثلا رفت تهران کارکاسویش گرفت، اوضاعش خوب شد، با همسرش مهاجرت کرده، الان دارن کانادا زندگی میکنن، چه پسر باحالی، چه پسر مشتی، این نمیدونیم چرا اینطوری شد. حالا من چون یک مدتی با این آدم بودم و باش دوست بودم چندین سال پیش، خوب میدونم چرا، و بعضی اوقات که در موردش صحبت میکردم همه تایید میکردن حرفم، میگفتن آه درسته، به خدا قبول داریم، همینه ماجرا. اما میخوام از شما بپرسم تفاوت کجاست به نظرتون؟ خیلی ها شاید سریع بگن شانس، قسمت، تقدیر، ژنتیک و اینجور صحبت ها دیگه. البته این عوامل قطعا بی تأثیر نمیتونه باشه، هیچ آدم منصفی واقعا نمیتونه انکار کنه که ژنتیک آدم ها، ژنتیکی که از پدر و مادر ما و از نسلهای قبل ما به ما میرسه بی تأثیر بوده. اما این واقعا همه داستان نیست، چون همه چی بر پایه عدل و انصاف بنا شده در این جهان هستی. یعنی برای تمام انسانها شاید نقطه شروع متفاوت باشه، اما پتانسیل و امکان رشد به یک اندازه قرار داده شده. همونطور که گفتم توی قسمت قبل، علم اپیژنیک این رو ثابت کرده که ما هرچند که ژن بیماری درونمون داشته باشیم، اما میتونیم یه طوری زندگی کنیم که این ژن ها فعال نشن. حالا به نظر من یکی از مهمترین تفاوت ها که باعث میشه دو نفر که تو یک خونه خواهر برادر به دنیا میان بزرگ میشن آینده متفاوتی رو تجربه کنن، ورودی های ذهنی شونه. خوب دل بده، چون جلسه ما شروع شده و بسیار مطلب مهمیه این. یکی از مهمترین تفاوت ها، عواملی که تفاوت ایجاد میکنه، ورودی های ذهنیه. یعنی هر چیزی که هر روز و بارها و بارها و بارها وارد ذهن ما میشه. وقتی اسم ورودی ذهن میاد، خیلی ها فقط یاد شبکه‌های اجتماعی میافتن. خب در حالی که ورودی های ذهنی خیلی گسترده تر از این حرف هاست. ما داریم در مورد حواس پنجگانمون صحبت میکنیم. ما یه حواس پنجگانه ای داریم که به واسطه اون میتونیم با جهان اطراف و جهان پیرامونمون ارتباط برقرار کنیم. میتونیم دمای محیط رو با حس لامسمون متوجه بشیم. میتونیم بوها رو با حس بویاییمون بفهمیم. میتونیم چیزهای اطرافمون رو با بیناییمون ببینیم. میتونیم صداها رو با حس شنواییمون بشنویم. و این حواس پنجگانه در واقع راه ارتباطی ما و راه تعامل ما با دنیای بیرونن، درسته؟ و ما از طریق تمام این پنج حس میتونیم ورودی داشته باشیم. پس ورودی ذهنی میشه کتابی که میخونی، آدمهایی که باشون معاشرت میکنی، فیلمهایی که میبینی، اخباری که دنبال میکنی، آهنگهایی که گوش میدی، جاهایی که میری، جمله هایی که هر روز به خودت میگی، خاطراتی که هر روز مرورشون میکنی و حتی سوال هایی که هر روز از خودت میپرسی. تمام اینا دارن ذهن تو رو شکل میدن و حکم ورودی ذهن رو دارن. کسی که مدام فیلم ترسناک نگاه میکنه نباید انتظار داشته باشه که مثلا وقتی میره طبیعت تو شب بتونه با ستاره ها و طبیعت ارتباط برقرار کنه. کسی که آهنگهای غمگین مدام گوش میده نباید توقع داشته باشه که بتونه روابط خوبی رو تجربه کنه. کسی که داره یک سریال 300 قسمتی رو میبینه که همش بر پایه فقر بنا شده نباید توقع داشته باشه بتونه ثروت زیادی رو جذب کنه. کسی که داره یک رمان منفی رو میخونه، رمانی که خیلی خوشگله، داستان بی نظیر، ولی مضمون منفیه، مضمون بدبختیه و مثلا میشینه 1000 صفحه این رمان رو میخونه، با شخصیتها گریه میکنه، با شخصیتها غمگین میشه، با شخصیتها نزول میکنه، این نباید توقع داشته باشه که براحتی بتونه در طول روز آرامشش رو به دست بیاره. درست نمیگم؟ چون همش ورودیه دیگه. ما هر ورودی به خودمون بدیم، مغزمون و ذهنمون همون خروجی رو به ما تحویل میده. من همیشه حکم یه مثال یه کارخونه رو میزنم. میگم آقا تو یه کارخونه داری، این کارخونه یه مواد اولیه‌ای میخواد دیگه که تو یک محصولی رو تولید کنی. مواد اولیه‌ت شخمی باشه، تو دیگه نباید توقع داشته باشی محصولت محصول خوبی باشه. قبول داری؟ فکر کن داری پنیر درست میکنی، میری شیر فاسد میاری میریزی تو دستگاهت. ها؟ خب نباید توقع داشته باشی یه پنیر با کیفیت بهت بده دیگه. دانشمندایی که توی حوزه علوم اعصاب دارن فعالیت میکنن، این نتیجه تحقیقات دانشگاه‌های معتبر دنیا، من هر ادعای علمی رو اینجا مطرح میکنم، برید سرچ کنید در موردش، به چشم یه سرنخ نگاه کنید، برید خودتون هم تحقیق کنید. این باعث میشه بیشتر باورپذیر بشه براتون. این دانشمندا سالها تصور میکردن خب که مغز انسان بعد از کودکی ثابت میمونه، یعنی احساس میکردن که دیگه مغز رشد نمیکنه، تکامل پیدا نمیکنه. هرچی که ما از تا کودکی مثلا تا سن 6-7 سالگی به دست آوردیم، یاد گرفتیم، هر تغییری که مغزمون کرد بعد اون دیگه ثابته و ما حاصل همون باورهای کودکیمونو میخوریم. اما امروز دیگه همه میدونن که این تصور واقعا کامل نبوده. یعنی علم همش در حال تکامل دیگه. به این نتیجه رسیدن که مغز قابلیت جالب و شگفت‌انگیزی داره که بهش میگن نوروپلاستیسیته. نوروپلاستیسیته مفهومش خیلی ساده است، یعنی مغز با تجربه‌های تکرار شونده خودش رو تغییر میده. یعنی فکر کن وقتی تو شروع میکنی به ایجاد یک باور جدید، به ساخت یک هویت جدید، اینطوری نیست که بگی خب من فقط افکارم تغییر کرد، یه چیزی که شاید با چشم قابل دیدن نباشه. نه، اگه از مغزت عکس بگیرن واقعا داره حتی شکل و شمایل مغزت تغییر میکنه و به این میگن نوروپلاستیسیته، یک شگفتی از مغز. فکر کن هر بار که یک فکر و یا یک باور خاصی رو برای خودت تکرار میکنی، خب مثلا چی؟ مثلا ما توی تمرین های این پروژه گفتیم که آقا فلان آدم می اومد همیشه یک تصویر مثبتی رو از خودش می ساخت و شبها همش اون رو با خودش مرور می کرد. یعنی قبل از این که بخوابه همش یه خود 5 سال بعدش رو که خیلی هم آدم موفقی بود و به هر آنچه که می خواسته بود رسیده بود رو توی ذهنش شروع می کرد به مرور کردن با جزئیات و شما این رو یاد گرفتی و از اون به بعد داری همیشه انجام میدی. انجام این تکنیک و تکرار این فکر، تکرار این تصویر داره شکل و شمایل فیزیکی مغزتو تغییر میده. انگار مثلا میدونی چطوریه؟ تصور کن که چطوری میگم تغییر میکنه و قوی تر میشه. فکر کن داری از روی یک جاده خاکی برای بار اول رد میشی، یه جایی که اصلا هیچ رد ماشینی نیست، هیچ رد پایی نیست و تو بار اول ازش رد میشی. بار اول که با ماشین میری رد هنوز خیلی مشخص نیست، بار دوم یکم رد لاستیکا مشخص تر میشه، بار دهم راه بیشتر دیده میشه چون تو هی داری همون راهو میری برمیگردی، بار صدم اون مسیر تبدیل به یک جاده میشه. نورون های مغز هم تقریبا همین کار رو انجام میدن. به سلول های عصبی میگن نورون. وقتی یک الگوی فکری بارها تکرار میشه، ارتباط بین سلول‌های عصبی مربوط به اون الگو قوی تر میشه. واسه همین هرچی بیشتر یک فکر رو تمرین کنی، فکر کردن به همون شکل برات راحت تر میشه. یعنی ممکنه تو الان یک سری باورهایی داشته باشی که بر پایه کمبود بنا شده، بر پایه مثلا باورهای منفی در رابطه با پول بنا شده. تو شروع میکنی آگاهانه با الگو برداری از ذهنیت آدمای موفق یه جور دیگه فکر کردن. بار اولش از سخت باشه، نیاز داشته باشه که خیلی زور بزنی که بتونی احساست رو بهتر کنی و حسش رو در خودت به وجود بیاری. شاید 40 دقیقه زمان ببره. بار دهم برات راحت تر میشه چون این جاده خاکیه هی داره شکل میگیره. بار صدم برات خیلی راحت تر میشه. بار هزارم دیگه خیلی باورپذیر میشه و تو میتونی دیگه واضح ببینی اون چیزو، چون سلول‌های عصبی و نورون‌ها دیگه اون مسیر عصبی رو شکل دادن و پرقدرت شده و اونجاست که تو کم کم میبینی داره اتفاقاتی برات میفته که تا قبل از این نمیافتاده. میگه ای چی شد، من همون کارو دارم، چطوری شده الان دارن مشتریای بیشتری برام میان؟ چی شده که الان مثلا من همون آدمم؟ چی شده که بیشتر منو تحویلم میگیرن؟ چی شده که بیشتر دوستم دارن؟ چی میشه که بیشتر برای نظرم ارزش قائل میشن آدما؟ چون رشته های عصبی شکل گرفته، چون مغزت داره تغییر میکنه، چون انرژی داره تغییر میکنه، چون تو داری آنچه نادیدنیست رو تغییر میدی و تغییر در آنچه دیدنیست رو خواهد داد. یعنی در دنیای فیزیکی فکر کردن به همون شکل برای ما راحت تر میشه. حالا این هم میتونه خبر خوبی باشه، هم میتونه خبر بدی باشه. یعنی اگه هر روز ذهنت رو با ترس، مقایسه، تحقیر خودت، چه میدونم ناامیدی، بی انگیزگی، افکار منفی تغذیه میکردی، کم کم این مسیر تبدیل به اتوبان ذهنت میشه. اتوبان ذهنت شده. دیدی دیگه، یه سریا رو میبینی، میبینی همیشه افسرده است. خب این از اول که اینجوری نبود که. این اجازه دادی یه فکر منفی هی رشد کنه، هی رشد کنه، هی این جاده خاکیه رو بیشتر رفت اومدی، یهو به خودش اومد دید تبدیل به یک آدم واقعا منفی باف، بد شانس، بد اقبالی که همیشه اتفاقات بد براش میفته شده. من این دوستم که مثالش رو زدم توی ابتدای این ماجرا، واقعا از صمیم قلب دعا میکنم خداوند به بهترین مسیرها هدایتش کنه، اما همین ویژگی رو داشت. به هیچ عنوان روی ورودی های ذهنش حساس نبود و همش هی مسیر منفی بافی رو طی میکرد. از هر چیزی بدترین چیزش رو میکشید بیرون، از هر موردی منفی ترین چیزش رو میکشید بیرون. یادم یه بار من شمال زندگی میکردم، اومده بودن شمال، داشتیم توی جنگل خوشگل رانندگی میکردیم، جنگل بهشتی، من غرق در شوک گذاری بودم. یهو دیدم برگشت اینجوری کرد، داش کی میرسیم دیگه؟ گفتم دهنت سرویس آجی چقدر خوشگله. گفت بابا گاز بده برسیم، حوصله ندارم اصلا. یعنی اصلا نمیتونست ببینه، همیشه اون منفی ماجرا رو میکشید بیرون. غمگین ترین آهنگ ها رو همیشه گوش میداد، با اینکه اوضاع مالیش به خدا خوب بود، اون زمان از همه ما اوضاع مالیش بهتر بود، غمگین ترین آهنگ ها رو گوش میداد، غمگین ترین سریال ها رو نگاه میکرد. واقعا نمیدونم، و به واسطه همین انتخاب های کوچولو کوچولوش یهو به خودش اومد دید توی یک منجلابی واقعا گیر کرده که در اومدن ازش خیلی سخته. داشتم میگفتم این میتونه هم خبر خوبی باشه هم خبر بدی باشه، اینکه تو هر مسیری که بیشتر فکر کنی اون پررنگ تر میشه و دیگه راحت تر میشه فکر کردن اون مدلی. برای کسی که هر روز آگاهانه ورودی های سالم تری رو انتخاب میکنه، کم کم مسیرهای جدیدی ساخته میشن و هی که آگاهانه هی انتخابهای زیباتری میکنه، هی انتخابهای مثبتتری میکنه، هی شکرگزاری رو به جای ناشکری انتخاب میکنه، هی امید رو به جای ناامیدی انتخاب میکنه، این باعث میشه که هی اون مسیرها پررنگ تر بشن. پس شاید بزرگترین مسئولیتی که به نظرم هر کدوم از ما داریم این نباشه که همه اتفاقات زندگیمون رو بخوایم کنترل کنیم، چون نمیتونیم، اما میتونیم تا حد زیادی کنترل کنیم که چه چیزایی اجازه ورود به ذهنمون رو پیدا میکنن. مثالش خیلی واضحه، اگه هر روز غذای ناسالم بخوری بعد یه مدت بدنت واکنش نشون میده. ذهنم همینجوریه. اگه هر روز با خبرهای منفی، غر زدن، ترس، ناامیدی تغذیه بشه، نباید انتظار داشته باشیم حس آرامش و امید تولید بشه. ها؟ واسه همین از این به بعد هر موقع حالت بد بود، قبل از این که از خودت بپرسی چرا حالم خوب نیست، یه سوال دیگه از خودت بپرس. از خودت بپرس این چند وقت اخیر ذهنمو داشتم با چی تغذیه میکردم؟ جالب نیست؟ داشتم چه خوراکی به ذهنم میدادم؟ به نظر من کیفیت زندگی خیلی وقتا قبل اینکه نتیجه انتخابای بزرگ ما باشه، نتیجه همین انتخاب‌های کوچیک ماه. اینکه هر روز به چه چیزی نگاه می‌کنی، به چه چیزی گوش می‌دی، با چه کسانی وقت می‌گذرونی و مهمتر از همه به چه چیزی اجازه می‌دی تو ذهنت ریشه بدونه. حالا این همه مقدمه بود و چه مقدمه‌ای. می‌خوام داستان کسی رو برات تعریف کنم توی این پرونده. تمام اینها مقدمه داستان و پرونده این جلسه بودا، که اگه فقط شرایط اولیه زندگیش رو میدیدی هیچ وقت حدس نمیزدی قرار باشه بعدهای روزی روی زندگی میلیون ها نفر در سراسر دنیا تأثیر بذاره. تصور کن یه نوجوانی رو که مثلا پدرش از کنارش رفته، ترکش کرده تو کودکی، مادرش چند بار ازدواج کرده، واو، فضای خونه پر از تنش و دعوا همیشه، خیلی وقتا ظرفاشو تو وان حمومش میشسته چون امکاناتش خیلی محدود بوده، فقیر بوده، اوضاع مالی بی خود بوده. ها؟ خیلی وقتا نگران این بوده که اوضاع خونه به هم نریزه و همش با این حس ترس و نگرانی میخوابیده. این نوجوان خیلی وقتا حس میکرده قطعا که کنترلی روی زندگیش نداره، نه خانواده آرومی، نه شرایط مالی خوبی، نه آینده خوبی. تو 17 سالگی تصمیم میگیره بزنه بیرون از خونه هیچ بدون این سرمایه، بدون اینکه بدون قرار چی بشه. حالا همینجا استاپ کن ماجرا رو. اگه همینجا داستان متوقف کنیم، به نظرت آینده این آدم چی میشه؟ خیلی شاید بگن خب این قطعا به قهقرا میره، اما داستان واقعی تازه از اینجا شروع میشه، داستان پرونده امشبمون. اسم این نوجوان آنتونیو رابینز بوده، امروز یکی از شناخته شده ترین مربیان رشد فردی تو دنیا دیگه. اما چیزی که منو جذب زندگی تونی رابینز کرد نه شهرتش بود، نه ثروتش بود، نه صدای کتوکلفتش بود. یه چیزی که برای من خیلی جذاب بود روش فکر کردن این آدم بود. تونی رابینز اگر زندگی نامش رو بخونید متوجه میشید که یک سوال مهم از خودش میپرسه در یک برهه از زندگیش، سوالی که مسیر زندگیش رو عوض میکنه. اون به جای اینکه همش از خودش بپرسه چرا زندگی من اینطوریه، از خودش پرسیده آدمهایی که زندگی فوق‌العاده‌ای دارن، دارن چه کار متفاوتی انجام میدن. ببین این سوال کل زندگیشو تغییر میده، چون از همون لحظه به جای تمرکز روی مشکلاتش شروع میکنه مطالعه کردن آدمهایی که نتیجه متفاوتی گرفتن. امروز خیلیا به این کار میگن الگو برداری، اما منظور از الگو برداری تقلید کردن نیست. تقلید یعنی این که تو بری کچلوار یکی رو بپوشه، اما الگو برداری یعنی ساختار ذهنش رو کشف کنی. فکر کن دو نفر میخوان مثل یه ورزشکار حرفه‌ای بشن. خب یکی مدل موش رو تقلید میکنه، میره لباس اون رو میخره، مثلا چه میدونم مثل اون جس میگیره، اما نفر دوم میره برنامه تمرینش رو بررسی میکنه، نوع فکر کردنش رو بررسی میکنه، رژیم غذاییش رو بررسی میکنه، عادتهاش رو بررسی میکنه. به نظرت کدوم یکی زودتر نتیجه میگیره؟ تونی رابینز این تفاوت رو خیلی زود میفهمه تو زندگیش. اون نتیجه آدمهای موفق رو که نگاه میکنه از خودش یک سوال میپرسه، این چیکار کرده که اینجوری شده، منم برم همین کار رو بکنم، و بعد میره ساختار رسیدن به اون نتیجه رو مطالعه میکنه و در موردش تحقیق میکنه. یکی از اولین چیزهایی که اولین قسمتهایی که این روش رو امتحان میکنه و اصلا میره سمتش و باعث و بانی تمام تغییرات زندگیش میشه، موضوع اضافه وزنش بوده. آنتونی رابینز تو سالهای جوونیش وزن خیلی بالایی داره، قدش هم بلنده، وزنش میره بالای 120 کیلو. اما به جای اینکه دست روی دست بذاره و هیچ کار نکنه و مثلا بخواد قرصای لاغری بخوره، میاد چیکار میکنه؟ میاد میره سراغ کسانی که واقعا تونسته بودن یه زندگی سالمی بسازن. شروع میکنه بررسی کردن اینا، اینکه اونا چه غذایی میخورن، چطور فکر میکنن، چطور تصمیم میگیرن، وقتی وسوسه میشن چه کاری انجام میدن، چه باورها و چه طرز فکری در رابطه با بدنشون دارن. و اینجا بوده که متوجه میشه، نتیجه میگیره و یک وزن زیاد نزدیک 20 کیلو کم میکنه توی یک مدت خیلی کم. و اینجا متوجه میشه که اگر رفتار آدما رو کپی کنی نتیجه موقت میگیری، اما اگه سیستم فکری پشت اون رفتار رو یاد بگیری نتیجه میتونه ماندگار بشه. همون چیزی که در کتاب عادت‌های اتمی داره نویسنده در موردش صحبت می‌کنه. اگه این کتابو نخوندید حتما بخونید، خیلی کتاب خوبیه. می‌دونی وقتی داشتم این قسمت از زندگی تونی رابینز رو می‌خوندم یه لحظه یه لبخندی زدم. خب می‌دونی چرا؟ چون این دقیقاً همون کاریه که ما داریم توی این دوره انجام می‌دیم. درسته. ما اینجا جمع نشدیم که از آدم های موفق بت بسازیم، ما داریم ذهن آدم های موفق رو کالبد شکافی میکنیم، نگاه میکنیم چه الگوهایی، چه عادتهایی و چه مدل فکر کردنی باعث شده مسیر زندگیشون متفاوت بشه. خیلی برام جالب بود و واقعا خیلی حال کردم اینکه ما داریم دقیقا از همین متد استفاده میکنیم. شاید همین مهارت یکی از ارزشمندترین مهارت‌هایی باشه که یک انسان میتونه در تمام عمرش یاد بگیره ها. به خدا تو الان داری یه سری چیزا رو یاد میگیری، شاید الان متوجه ماجرا نباشی، یک سال دیگه، دو سال دیگه میفهمی از تغییری که نسبت به اطرافیانت داره در تو به وجود میاد که چه چیز خفنی یاد گرفتی تو این برهه زندگیت. و از صمیم قلب واقعا دعا میکنم و آرزومه که این اتفاق بیفته برای تمام شما عزیزانی که دارین به این فایل گوش میکنید. وقتی زندگی و ذهنیت تونی رابینز رو داری کالبد شکافی میکنی، داری در موردش مطالعه میکنی، معمولاً به یک بخشی میرسی که میبینی این آدم خیلی داره روش مانور میده. فکر کن تو یه میوه فروشی رو میبینی، میبینی خیلی اوضاع کار کاسبیش خوبه، میری بهش میگی فلانی تو چیکار کردی که انقدر موفق شدی؟ میبینی لابلای صحبتهایی که مثلا داره میکنه هی به یک مدل تبلیغی که انجام میداده خیلی هی رجوع میکنه، خیلی هی داره رو اون مانور میده، مثلا میگه آره این بود این بود ولی ببین داشت این خیلی به من نتیجه داد، فلان تبلیغی که کردم، فلان سبک تبلیغاتی که کردم خیلی به من نتیجه داد. بعد خب تو اگه میوه فروش باشی با خودت میگه خب برم ببینم اینو من باید انجام بدم. درسته، منطقیش اینه دیگه. وقتی ذهنیت و زندگی تونی رابینز رو میشکافی، آموزه هاش رو میشکافی، میبینی یه چی هست که خیلی تونی رابینز روش مانور میده، اون هم مایند استیت یا همون حالت ذهنیه. تونی رابینز یک جمله داره که به نظر من ارزش اینو داره که یه جا بنویسیش. واقعا میگه کیفیت زندگی تو به کیفیت حالت ذهنی تو بستگی داره. خیلی ها شاید این جمله رو وقتی توی اینترنت میخونن یه جمله انگیزشی ببینن، راحت از کنارش رد بشن، اما ما میخوایم بشکافیمش. اگه از زاویه علم بهش نگاه کنی میبینی پشتش حرف مهمی وجود داره. کیفیت زندگی تو به کیفیت حالت ذهنی تو بستگی داره. به این فرض کن همین الان یه خبر بد بهت بدن، خدای نکرد مثلا بگن چه میدونم یکی از عزیزان تصادف کرده، تو همون چند ثانیه بدن چه تغییری میکنه؟ ضربان قلبت بالا میره، تنفست عوض میشه، شاید عضلاتت منقبض بشن، رنگت میپره، فکت صفر میشه، اصلا شاید دستات بلرزه، شاید دستت عرق کنه. یعنی فقط یک فکر تمام سیستم بدن تو رو تغییر داد. حالا برعکسش، فرض کن همین الان بهت خبر میدن که اتفاقی افتاده که سالها منتظرش بودی، مثلا تو فلان آزمون قبول شدی، فلانجا استخدام شدی، یا یه قرارداد مهم میبستی، یا مثلا جواب آزمایشش یکی از عزیزان خوب بوده خوب شده خدا شد. بازم بدن تغییر میکنه، اما این بار از جنس آرامش. حال میکنی، خوشحال میشی، آروم میشی. این یعنی ذهن و بدن دوتا سیستم جدا از هم نیستن و مدام دارن روی همدیگه اثر میذارن این دوتا. برای همین حالت ذهنی فقط یک احساس نیست، یک وضعیت کامله و این وضعیت روی تصمیم گیری تو، روی تمرکز تو، روی حافظه تو، روی خلاقیت تو و حتی رابطت با آدمهای اطرافت داره تأثیر میذاره ها. جالب بدونید داخل مغز ما یه بخشی وجود داره بهش میگن آمیگدالا. خب یه بخش آمیگدالا یا بادامی، چون شکل بادومه بهش میگن آمیگدالا، اندازه یه بادومه. خب کار اصلیش تشخیص خطره. به زبان ساده اگه احساس کنه خطری وجود داره خیلی سریع بدن رو وارد حالت آماده باش میکنه. این سیستم برای حفظ جان ما فوق‌العاده ضروریه. تکامل پیدا کردیم دیگه. اگه هزاران سال پیش اجداد ما صدای یک حیوان درنده رو میشنیدن، یا وقتی توی بیشه ها دراز کشیده بودن یهو یک صدای خزشی رو حس میکردن، همین سیستم باعث میشده فرار کنن و زنده بمونن. اوکی، پس این خیلی چیز خفن و مهمی بوده و باعث تکامل و بقای نسل ما شده. اما مشکل اینجاست که این آمیگدالا فرق زیادی بین یک شیر گرسنه تو یک جنگلی که مثلا ما یهو از جلوش سر در آوردیم، فرق اینو با یک پیام استرسای توی موبایل زیاد تشخیص نمیده. هر دو رو میتونه به عنوان یک تهدید تفسیر کنه. خیلی جالبه ها. واسه همینم از خیلی وقتا مثلا یک پیامی که یهو دریافت میکنی، یک تماسی که مثلا یه نفر باهات میگیره، یه خبر یا حتی یه فکر بدن رو وارد یه استرابی میکنه که تو اصلا پرات میریزه. مثلا میبینی یه نفر یه زنگ یکی بهش میزنه، اصلا دگرگون میشه اون آدم. ها؟ از اون طرف دیگه من میخوام این مفاهیم علمی رو خیلی به زبان ساده بگم، چون به درک بیشتر شما از این ماجرا کمک میکنه و هرچی بیشتر درک کنی بیشتر روی رفتار و عمل کرده تأثیر میذاره. از اون طرف دیگه این جلوی مغز ما یه قسمتی داره به اسم قشر پیش پیشانی یا پریفرونتال کورتکس. این بخش مسئول برنامه ریزی، حل مسئله، تصمیم گیری، خلاقیت و کنترل رفتارهای آگاهانه ماه. وقتی استرس خیلی زیاد میشه، کارایی این بخش و فعالیتش به شدت میاد پایین. اینا رو بذار کنار هم خودت. هرچی استرس میره بالاتر، فعالیت این بخش مغز توی اسکنهای مغزی اینا هست، میتونیم یه سرچ بزنید خیلی واضحه، فعالیتش دانشمنده دیدن میاد پایین. به زبان ساده وقتی حالت ذهنیت به هم میریزه، مغزت هم مثل همیشه کار نمیکنه. واسه همین خیلی از تصمیمایی که تو اوج عصبانیت یا ترس یا استراب میگیریم، بعدن عین چی پشیمون میشیم ازشون. تجربهشو داری دیگه. نه چون آدم بدیم، چون مغزمون تو بهترین حالت خودش نبوده. تو یک حالتی تصمیم گرفتیم که مغزمون اون بخشیش که باید فعال می بوده که ما یه تصمیم میزان بگیریم اونجا خاموش بوده، یه تصمیم به درد نخوره که باعث پسرفت ما شده گرفتیم. چرا؟ چون تو استرس بودیم، تو تشویش بودیم، تو استراب بودیم، ناراحت بودیم، غمگین بودیم، افسرده بودیم. واسه همین من همیشه یه قانون ساده واسه خودم دارم، اطرافیان من اینو تایید میکنن اگه بپرسید ازشون، اونم اینه که هیچ تصمیم مهمی رو واقعا در حالت ذهنی بد نمیگیرم. حالم بد باشه معمولا هیچ تصمیم مهمی توی اون لحظه نمیگیرم. عصبانی باشم معمولا سکوت میکنم، حرفی نمیزنم، صبر میکنم. خیلی مضطرب باشم صبر میکنم، یه کاری رو اون لحظه انجام نمیدم. خیلی خسته باشم، انرژیم پایین باشه، صبر میکنم، اون کار رو انجام نمیدم. اول حالت ذهنیم رو تنظیم میکنم. وقتی تو این حالت ها بودی، اول حالت ذهنیت رو تنظیم کن، بعد تصمیم بگیر، بعد واکنش نشون بده، بعد یه حرکتی بزن. همیشه روانشناسا هم میگن دیگه، میگن ببین وقتی خیلی توی روابط مثلا داری با همسر صحبت میکنی، خب میگه وقتی خیلی عصبانی اون لحظه سعی کن زیاد سعی نکنی حرف بزنی، بحث و برنده بشی، چون تو اون لحظه حرفا نیش داره، تو ناراحتی، تو حالت ذهنیت حالت ذهنی مناسبی نیست. پس هر چی بگی معمولا حرف خوبی از آب در نمیاد. من اینو میگم که واقعا خیلی ازش تأثیر مثبت دیدم تو زندگیم، تو این چند سالی که متأهل بودم و داشتیم با همسرم زندگی میکردیم. همیشه هر موقع عصبانی بودم، هر موقع مثلا خب پیش میاد دیگه، یه از یه چیز عصبانی، یه مشاجره، یه مثلا ممکنه یک بحثی بکنی، خیلی کماشد مثلا واقعا کمتر از 20 بار تو طول این 5-6 سال اتفاق افتاده، اما همیشه سعی میکردم سکوت کنم تو اون لحظه و هیچی نگم، هیچ واکنشی نشون ندم. خیلی هم سخت بوده، واقعا خیلی سخته. یعنی یه حسی درونت میگه برو این حرفو بزن، حق با توه، باید قانعش کنی، باید بفهمه. ولی من فهمیدم که تو اون لحظه هر حرفی بزنم نتیجه عکس میده، هر تصمیمی بگیرم نتیجه عکس میده. حالت ذهنیت رو اول تنظیم کن قبل از هر کاری. این یکی از کاربردی ترین تمرین هایی که میتونی در زندگیت انجام بدی. یا صبح از خواب بیدار میشی، حالت ذهنیت رو تنظیم کن. شب قبل خواب حالت ذهنیت رو تنظیم کن. در طول روز هر کاری میخوای انجام بدی، قبلش حالت ذهنیت رو تنظیم کن. خیلی از اختلاف ها، خیلی از دعواها، خیلی از خریدهای اشتباه، حتی خیلی از تصمیم‌های بزرگ زندگی ما فقط به این خاطر افتادن. خب خیلی از منفی شا، اونایی که منفی بودن، تصمیم‌های بزرگی که باعث یه نتیجه منفی شدن که آدم تو حالت ذهنی مناسبی نبوده و اون کارا رو انجام داده. حالا یه سوال مهم، آیا میشه حالت ذهنی رو تغییر داد؟ بله قطعا میشه، ما داریم همین رو تمرین میکنیم. تونی رابینز سالها داره روی این موضوع کار میکنه و جالبه که بخش زیادی از حرفهاش با یافته ها و تحقیقات روز پزشکی کاملا همجهته. مثلا اولین چیزی که روی حالت ذهنی اثر میذاره بدن توه. جالب نیست؟ اینو خوب به خاطر بسپار. خیلی وقتا ما انتظار داریم فقط با فکر کردن حالمون عوض بشه، در حالی که بدن خیلی سریعتر از فکر روی مغز ما اثر میذاره. اگه تمام روز قوس کرده باشی، اگه کم خوابی داشته باشی، اگه آب کافی نخورده باشی، اگه هیچ حرکتی نکرده باشی، اگه مدام صفحه موبایلتو نگاه کنی، نباس انتظار داشته باشی ذهن تو بهترین وضعیت خودش قرار داشته باشه. من یکی از تمرین هایی که توی مجموعه آموزشی میکرو عادت های ثروت ساز خیلی روش مانور دادم، توی اون مجموعه آموزشی که یک مجموعه 2 ماه هست و 2 ماه زمان میبره، من اومدم دست گذاشتم رو عادت های کوچیکی که ما به راحتی میتونیم تو زندگیمون بسازیم و نتایج بسیار شگفت انگیزی در طولانی مدت به ما میده. یکی از چیزایی که خیلی روش مانور دادم اینه که به عنوان یه تکنیک به دانش پذیران اون مجموعه گفتم، خودم این کار رو انجام میدم، آقا صبح که پامیشی 15 دقیقه حرکات کششی انجام بده و در مدت زمانی که داری حرکات کششی انجام میدی رو دم و بازدمت باش، دم و بازدم آگاهانه همراه با حرکات کششی، اگه با شکرگزاری هم ترکیبش کنی که دیگه چه بهتر. همین یه کار کوچولو که شروع میکنی حرکت‌های یوگا رو انجام دادن که حالا توی اون مجموعه کامل توضیح دادم، میبینی که بعد یه مدت چقدر حالت بدنی تغییر میکنه و وقتی بدنت تغییر کنه ذهنت هم تغییر میکنه. وقتی میبینی حالت خوب نیست، قبل از اینکه دنبال دلیل‌های پیچیده بگردی چند تا چیز ساده رو بررسی کن. دیشب خوب خوابیدی؟ امروز آب کافی خوردی؟ واقعا بدنت امروز حرکت کرده؟ چند دقیقه در سکوت بودی؟ آخرین باری که نفس‌های آگاهانه کشیدی و مراقبه گون زندگی کردی کی بود؟ امروز یکی دو صفحه کتاب خوندی؟ یه پادکستی گوش دادی؟ ها؟ گاهی همین کارای ساده حالت ذهنی آدمو چند پله بهتر می‌کنن. دکتر جو دسپینوزا هم قطعا می‌شناسیدش، بارها در رابطه با ارتباط ذهن و بدن صحبت کرده. اصلا یکی از شاکله اصلی کتاب‌های جو دسپینوزا همینه. بهش میگه بدن مغز. یکی از اصلای کلی که ایشون در موردش صحبت میکنه و کاملا هم با شواهد علمی سازگاره، ایشون دکتره دیگه، اینه که بدن فقط از مغز فرمان نمیگیره. بدن فقط از مغز فرمان نمیگیره، به مغز پیام هم میفرسته. بدن مغز یعنی همین، یعنی هم مغز رو بدن تأثیر میذاره، هم بدن رو مغز تأثیر میذاره. یعنی اگه بدن تو آرامش بیشتری باشه، ذهن هم راحت تر میتونه وارد آرامش بشه و برعکس. جالب بود نه؟ واسه همین من همیشه میگم ذهن آگاهی فقط تو ذهن اتفاق نمیفته، گاهی با یک پیاده روی شروع میشه، گاهی با چند دقیقه دم و بازدم آگاهانه آغاز میشه، یه وقتایی با خاموش کردن یک ساعت گوشی تو طول روز شروع میشه، با خواب کافی میتونه آغاز بشه، با اینکه تو روز 5 لیوان 6 لیوان حتما آب بخوری. قرار نیست همیشه ما با افکارمون بجنگیم، که خیلی اشتباهه. ما برای اینکه یک حالت ذهنی، یک مایند استیت خوب داشته باشیم، نباید با افکارمون بجنگیم، باید شرایطی رو ایجاد کنیم که مغز بتونه بهتر کار کنه، بیشتر در آرامش باشیم. و همونطور که در جلسات و پرونده های قبل توضیح دادم، از کجا بفهمیم مایند استیت و حالت ذهنیمون مثبته و حالت ذهنی خوبی داریم؟ به احساست توجه کن. احساست در هر لحظه بهت میگه که الان چه حالت ذهنی داریم. و یکی از قوی ترین تکنیک هایی که دوست دارم تو این جلسه تونی رابینز بگم، چون خودش استاد این ماجراه، یکی از قوی ترین تکنیک هایی که باعث میشه ما حالت ذهنیمون در طول روز میزان و مثبت باشه و اگه درست یادش بگیری واقعا میتونه مسیر زندگی و ذهنیتت رو تغییر بده، قدرت سوالات، تکنیک سوالات مثبته. میگه به نظر من خیلی از ما واقعا قدرت سوالات رو دست کم میگیریم. یه جمله هست که میگه question hook the mind، سوال ذهن رو قلاب میکنه. وقتی میخوای یه ماهی رو بگیری، یه قلاب به سر این چوب ماهیگیری میزنن، خب میندازن تو آب، این ماهیه میاد میخواد این طعمه رو بخوره، قلابه میره گیر میکنه بهش، دیگه ماهیه نمیتونه فرار کنه. و question hook the mind، سوالات حکم همین قلاب رو برای ذهن دارن. ما فکر میکنیم سوال فقط برای پیدا کردن یک جوابه، در حالی که سوال جهت حرکت ذهن رو میتونه تغییر بده. خوب دل بده بهش. آنتونی رابینز خیلی ساله که روی این موضوع داره تأکید میکنه و شاکله تمام آموزشاشه، که میگه کیفیت زندگی تو تا حد زیادی به کیفیت سوالاتی بستگی داره که داری هر روز از خودت میپرسی. بذار مثال برات بزنم. فکر کن صبح که از خواب بیدار میشی، اولین سوالی که از خودت میپرسی، که اگه تو نپرسیش از ذهنت میپرسه، تو خبر نداری، اینکه چرا زندگی من اینقدر سخته، چرا هنوز به اون چیزایی که میخوام نرسیدم. ها، فکر میکنی مغزت چیکار میکنه؟ شروع میکنه دنبال جواب گشتن، یاد شکست هات میفته، یاد آدم هایی که ناامیدت کردن، یاد اتفاقهای تلخ میفته، یاد بی عدالتی ها میفته، یاد مشکلات مالی، یاد نگرانی هات. نه چون میخواد اذیتت کنه ها، چون وظیفه‌شو داره انجام میده. تو سوال پرسیدی، مغزم باز جواب بده دیگه. حالا فکر کن فردا صبح که تو الان این جلساتو گوش دادی و آگاه شدی، فردا صبح یه سوال دیگه از خودت میپرسی. میگی تا چشاتو باز میکنی، میگی چه چیزهای زیبایی در زندگیم وجود داره، به خاطر چه چیزهایی در زندگی شکر گزار خداوندم. بازم مغز شروع میکنه به جستجو کردن، اما این بار داره دنبال چیزای خوب میگرده، داره دنبال چیزای مثبت میگرده، داره دنبال اتفاقات باحال میگرده. میبینی؟ شرایط بیرون تغییر نکرده، اما جهت انرژی تو و مایند استیت تو کاملا عوض شده. جالب نیست؟ من همیشه این جمله رو همیشه به خودم میگم، اینکه سوالات فرمان توجه ما هن. یعنی اگه توجهمونو مثل یک ماشین در نظر بگیریم، سوالاتی که ما تو ذهنمون از خودمون میپرسیم میتونه فرمون این ماشین باشه. تو به مغزت دستور میدی با سوالاتی که از خودت میپرسی که دنبال چی بگرده. اگه همش بپرسی چرا هیچکی منو درک نمیکنه، دیدی بعضیا مثلا یه فازیه دیگه، مثلا شاید چون خیلی تجربه کرده دیگه منطقش میگه نه من اینم، واقعیت زندگی من اینه، هیچکی منو درک نمیکنه، چرا هیچکی منو درک نمیکنه. و مغز شواهد رو داره جمع میکنه، شروع میکنه به جمع کردن شواهد. اما اگه خود بپرسی امروز چطور میتونم یه کار مثبت انجام بدم، چطور میتونم مفید باشم، بازم شروع میکنه به جمع کردن شواهد. این دقیقا مثل چیزیه که الگوریتم اینستاگرام بر پایه اون پایه ریزی شده. خب اگه تو مثلا بری توی اینستاگرام چند تا خبر منفی سرچ کنی، مثلا سرچ کنی مثلا جنگ اوکراین و روسیه، 10 قتل برتر تاریخ، 10 جرم و جنایت برتر دنیا، 10 قاتل سریالی، خب بعد یهو میبینی این الگوریتم طوریه که میبینی هی داره ویدیوهای از همون جنس و هی بهت سجستشن میده. خب ولی اگه بری توش بنویسی روش‌های ذهن آگاهی، راه مثلا راه‌های مثبت زیستن، مثلا راه‌های خوشحال بودن، راه‌های افزایش تمرکز، نتیجه‌ام فرق می‌کنه دیگه. مغزم همین طوریه. مارک زاکربرگ الگوریتم اینستاگرام رو بر اساس ذهن ما چیده به نظرم. من واقعا چندین ساله که تلاش می‌کنم، شاید بعضی روزا هم بوده که انجام ندادم، خب ولی سعی میکنم همیشه این رو توی خاطرم بسپارم و تو 90% مواقع انجامش میدادم. صبح که چشامو باز میکنم شروع میکنم به پرسیدن سوالات مثبت از خودم، یعنی همون اول ذهنمو میفرستم دنبال جوابهایی که خودم دوست دارم. چند تا سوال مثبت همون تا چشامو باز میکنم. شما این کار انجام بدید، تا چشتون رو باز میکنید همون تو حالت آلفا هنوز قرار دارید، چند تا سوال مثبت بپرسید، بذارید ذهنتون بیفته دنبال جواب دادن به اون سوالات. هی هم تکرار کنید سوالاتو، هی تکرار کن، هی تکرار کن، هی تکرار کن. این واسه این نیست که همه چیز در اون روز عالی بشه و نه، واسه اینه که جهت انرژیت رو خودت انتخاب کرده باشی، جهت ذهنت رو خودت انتخاب کرده باشی و با تکرار این عادت تغییر رو در دنیای فیزیکی هم خواهید دید. من چند تا سوال رو اینجا میگم که میتونی یه جا بنویسی و چیزایی که من از تونی رابین زیاد گرفتم، خودم درست کردم، شما هم میتونید خودتون درست کنید، یه چیز کاملا شخصیه، ببینید چی حستون رو خوب میکنه. ولی من این سوالات رو برای خودم درست کردم، حالا میگم میتونید استفاده کنید. این چند تا سوال اینا هست. میتونید از خودتون بپرسید به خاطر چه چیزهایی در زندگی شکر گذارم. سوال بعدی، چه چیزهای مثبتی در زندگیم وجود داره؟ سوال بعدی، چه اتفاقات خوب مثبتی در زندگیم تا الان برام افتاده؟ سوال بعدی، دوست دارم چه اتفاقات مثبتی برام بیفته؟ دوست دارم در آینده چه تجربه‌ای داشته باشم؟ یا یه سوال دیگه، چه ویژگی‌های مثبتی در من وجود داره؟ اینا سوالاتیه که واقعا خودتون میتونید برای خودتون طراحی کنید با توجه به آن چیزی که مثلا میخواید بهش برسید، اون هدفی که توی این برهه از زندگیتون دارید. سوالای به خصوص خودتون رو طراحی کنید، بپرسید، ذهنتون میره دنبال جواب. خیلی کمک میکنه که حالت ذهنیتون تغییر کنه. و اما در نهایت میخوام این جلسه امروز رو، پرونده امروز رو، با یکی از زیباترین بخش‌های زندگی تونی رابینز به اتمام برسونم. بخشی که شاید خیلی کم در موردش صحبت میکنن، اما به نظر من خیلی چیزها رو در رابطه با شخصیت این آدم داره نشون میده. سالهاست که تونی رابینز بخش بزرگی از وقت و انرژی خودش رو داره صرف کارهای خیریه میکنه. از حمایت از برنامه‌های تأمین غذا بگیر برای مثلا خانواده نیازمند تا پروژه‌های آموزشی و کمک‌های انسان دوستانه و یه جمله داره تونی رابینز که این بخش رو آوردم به خاطر اینکه برسم به این جمله و همیشه منو به فکر فرو می‌بره. اونم اینه که میگه بخشش پیش نیاز فراوانیه. نمیتونی منتظر بمونی تا ثروتمند بشی و بعد ببخشی. باید ببخشی و بعد ثروتمند خواهی شد. اینجا به نظرم یه اتفاق جالب میفته، اینه که کم کم از احساس کمبود اون آدم به احساس فراوانی تغییر جهت میده. و اگه بخوام تمام این پرونده رو تو 3 تا جمله خلاصه کنم، اول از همه این که مراقب ورودی های ذهنت باش، چون امروز ذهنت فردای زندگیت رو میسازه. دوم این که قبل از این که بخوای شرایط رو تغییر بدی، حالت ذهنیت رو تغییر بده و روی حالت ذهنیت متمرکز باش. و سوم این که هر روز سوالاتی از خودت بپرس که تو رو به سمت چیزهای مثبت هدایت میکنن، نه به سمت درموندگی و چه میدونم قربانی بودن و این چیزا. اگه این 3 اصل کم کم وارد زندگی روزمره بشه از ذهنیت آنتونی رابینز، قطعاً چند سال دیگه وقتی به گذشته نگاه کنی میبینی یک نسخه متفاوت از تو داره زندگی رو زندگی میکنه. ازتون میخوام حتماً چند روز این تکنیک سوالات رو انجام بدید. هر جایی میتونید بنویسید این سوالات مثبت رو بذارید. من یک پکیج بک‌گراند دیگه درست میکنم، یه دونه درست کردیم، بچه‌ها درست کردن، گذاشتم براتون. حتماً اون رو بذارید بک‌گراند گوشیتون. این باعث میشه حالت ذهنیتون همش هی یاداوری بشه بهتون که باید تغییر کنه. یک پکیج دیگه درست میکنم از بک‌گراند گوشی در رابطه با سوالات، اون رو هم براتون قرار میدم. اما حتما ازتون میخوام چند روز جدی انجامش بدید و بیاین در بخش نظرات برام از تأثیر این سوالات بر روی حالت ذهنیتون بنویسید. و اینکه اگر سوالی هم هست که خودتون طراحی کردید و فکر میکنید جالب میتونه باشه برای بقیه و میتونه خوب هدایت کنه کانون توجه رو، اون رو هم بیاین در بخش نظرات بنویسید. قطعا دوستانتون میخونن و استفاده میکنن. تا پرونده بعدی و کالبد شکافی یک ذهن دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. عشقت.